در خصوص پیاده روی در اختیار ما قرار دادن.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستم با یکی از متخصصین حوزه روانشناسی. همراه هستم با آقای دکتر علی حجتی، متخصص روانشناسی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام، عرض ادب و احترام. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و ممنونم از دعوتتون.
آقای دکتر، ما همیشه وقتی که صحبت از فعالیت بدنی و ورزش به میون میاد، اولین چیزی که در خاطر همه افراد میگذره این هستش که عضلات خوبی داشته باشن، بدن مناسبی داشته باشن. حالا شاید یه سری از افراد به صورت تخصصی در خصوص عصب رسانی و فرایندهای عصبی هم اطلاعاتی داشته باشن، اما کمتر در خصوص یه سری مسائل صحبت میکنیم، من جمله این که اصلا ورزشکاران جایگاه IQ و EQ براشون به چه صورت هستش و چه نقشی میتونه در عملکرد ورزشی اونها داشته باشه. در این قسمت من خیلی دوست دارم که این مبحث رو باز بکنیم و ببینیم اصلا میتونه EQ و IQ ربطی داشته باشه به عملکرد ورزشی ورزشکاران. و در ابتدای صحبتمون اول برای شنوندگان عزیزمون بگیم که منظور از IQ و EQ چیه. چرا IQ رو زیاد در محاوراتمون گفتیم IQش مثلا بالاست پایینه، اما از EQ زیاد صحبتی نشده. تعریفی از این دو واژه برای ما داشته باشید تا سوالات دیگر رو بپرسیم.
ممنون از سوال خیلی خوبتون. در ابتدا میخوام یه سوال رو مطرح کنم و اینکه ببینم که خود شما به عنوان تجربه شخصیتون و سایر شنونده های شما و یه آدم های که دیدیم ورزشکارهای بزرگی بودن، که آیا تا حالا دیدیم کسی که بدن آماده‌ای داشته، تکنیک و تاکتیک خوبی داشته، اما نتونسته توی لحظات سخت به موفقیت برسه، در واقع اون سر به زنگاه نتونسته اون اوج عمل کرده خودش رو داشته باشه، نتونسته به پیک پرفورمنس خودش برسه؟
بله.
یا به طور یا برعکسش هم میتونیم داشته باشیم دیگه، ورزشکاری بوده که شاید از نظر خیلی از مربیان آمادگی بدنیش در حد عالی نبوده، اما تونسته به بهترین مدال‌ها و مقام‌ها برسه. این برمیگرده به این موضوع که تنها بدن نمیتواند عامل اصلی موفقیت باشه. یکی از ورزشکارهای خیلی خوبی که مدال آورای المپیک هم بود، جناب آقای سجاد گنگزاده، که
بله،
من افتخاری داشتم که با ایشون صحبت کنم، همکاری کنم. من حدوداً 4 سال در تیم ملی کاراته کنار این دوستان بودم. ایشون شاید از نظر فیزیک، دوستانی که میشناسنشون میتونن بگن که نسبت به رقبای خودش قد کوتاه‌تری داشته، شاید درصد چربی بیشتری داشت.
بله.
اما میتونست در تاتمی که اونجا داشت کار میکرد حریفان رو یکی پس از دیگری از میدون برداره و در نهایت به موفقیت و مدال طلای المپیک برسه، مدال طلای جهانی برسه. بذارین یه ذره بیشتر باز کنیم این قضیه رو. اصلا سرمنزل مقصود روانشناسی ورزش چیست؟ یه جمله است، یه کلمه است در واقع، که همه ذهن خیلی ها رو درگیر کرده، این که ذهن آماده چی؟ من از شما میخوام بپرسم، آیا میتونین تو یه جمله به من بگی ذهن آماده چیست؟
به نظر من ذهن آماده یعنی این که بتونه تصمیم گیری مناسبی داشته باشه در حداقل زمان. حالا اون تصمیم گیری میتونه توی امور مختلفی باشه.
آفرین، خیلی جواب خیلی خوبی دادین. شاید خیلی ورزشکاری نمیتونن اینجوری جواب بدن. یه ذره کامل ترش میکنم با اجازهتون. استفاده از توانایی هامون در بهترین زمان و مکان مناسب. شما اگر سرعت عمل بسیار بالایی داشته باشی اما زمان بندی درستی نداشته باشی و در واقع مرکز فرماندهی شما، ذهن شما نتونه این فرماندهی رو درست انجام بده، نمیتونی ضربه درست بزنی، تکنیک درستی رو اجرا کنی. پس برای همیشه میتونیم از نظر منی که کارم روانشناسی ورزشه، میتونم این یک جمله رو به عنوان تعریف ذهن آماده در نظر بگیریم که استفاده از توانایی‌های بدنی و ذهنی و تاکتیکیمون در بهترین زمان و مکان مناسب.
آقای دکتر، فهم می‌کنم این تعریف برای زندگی روزمره‌مون هم کاربردیه.
100%. شما فکر کنید توی مثلا کار شما به عنوان یک مجری، اگر نتوانید از اون توانایی‌هایی که دارین به موقع استفاده کنین، در واقع کارتون رو درست انجام ندید.
بله.
یک ورزشکار همین اتفاق در زمین مسابقه براش می‌افته و از یک مدال دور میشه.
درست.
جایی که شاید صدم های ثانیه میتواند یک نفر رو به مدال برسونه و اون رو دور میکنه از این قضیه. لطفاً برای خودتون، شنونده ها میتونن این، میخوام یه ذره عینی تر و عددی ترش کنیم. من ازشون خواهش میکنم که یک عدد رو به خودشون اختصاص بدن از لحاظ آمادگی بدنی.
بارومش از چند تا چند؟
از 0 تا 100. خب شما یک آمادگی بدنی یک فرد میتونه از 0 تا 100 یک نمره به خودش بده طرف. به طور مثال طرف آمادگی ذهنی 10 داره و آمادگی بدنی 90% داره، که شما میدونی که خیلی این اتفاق میفته، به این دلیل که ورزشکاران زیادی هستن که این تفکر براشون وجود داره که فقط بدن است و به اون مرکز فرماندهی توجه آنچنانی نمی‌کنن. یه میانگین از این بگیریم، اصلاً موضوع علمی آنچنانی نیست، فقط می‌خوام یک درکی از موضوع ذهن داشته باشیم با هم دیگه. 10 آمادگی، نمره آمادگی من از نظر ذهنی و نمره 90 از نظر بدنی.
50
میانگین عمل کرد. حالا همین آدم 70 میشه نمره عمل کرده آمادگی بدنیش، ولی از اون طرف میشه مثلا 40 نمره آمادگی ذهنیش. و در واقع یه عمل کرده 60 55 60، و میبینی که حتی با وجود نداشتن بدن آماده تر و داشتن یک ذهن آماده تر، ما میتوانیم به عمل کرده بهتری برسیم. البته که موضوعات مختلف دیگه ای درگیره، سطح تاکتیک، تکنیک، کوچینگ، مربیگری، عوامل مختلفی برای موفقیت وجود داره، خصوصا برای ورزشکار. اما نادیده گرفتن ذهن، که در نهایت میخوایم برسیم به هوش هیجانی و IQ و حتی هوش بهر، در واقع هوش منطقی و شناختی، میبینیم که چقدر مهمه.
درسته.
مغز هر انسانی یه چیز حدود فکر میکنم 1.5 کیلو تا 1.5 کیلو وزن مغز هر انسان.
بله.
و 20% از مصرف کالری های بدن ما رو مغز به خودش اختصاص داد. خب پس نمیتونیم که مغز و سیستم شناختیمون رو نادیده بگیریم. من اگر سوالی هستم، اگر
بله اگر... الان اگه بخوایم یه جنبندی برای EQ IQ داشته باشیم، اما IQ میشه،
هنوز به EQ IQ نرسیدیم، رسیدیم به هوش. خیلی
به هوش رسیدیم،
طولانی میشه.
چون خیلی از سوالات ممکنه در این حوزه باشه و من دوست دارم در این
حتما من پیش میرم
حالا پیش رو سوالات هم بپرسم. ما معمولا در زمانی ممکنه یه سری تصمیم گیری هایی داشته باشیم که خیلی هیجانی باشه و اون تصمیم گیری هیجانی ما با توجه به صحبت های شما آمادگی بدنی هست، اما اون تصمیم گیری هیجانی باعث میشه که عملکردمون زیر سوال بره، حتی نتیجه نامناسب بگیریم. مثلا میگم در زمانی در مسابقه فوتبال میبینیم طرف گل زده ولی یک رفتار هیجانی نامناسبش باعث اخراج شده و تیمو ضعیف کرده و گل خوردن. یعنی اینها فکر میکنم برمیگرده به هوش هیجانی، درسته؟
بله. ببینید کلن هوش، من سریعتر ادامه میدم خدمتون و میرسم به صحبت شما و هوش هیجانی. ببینید هوش یعنی توانایی درک و حل مسئله. خب افرادی که بتونن توانایی درک و حل مسئله و یا سازگاری با موقعیت‌ها و شرایط داشته باشن، به صورت عام میگیم که آدم‌های باهوشی هستن. از ابتدا ما فقط در مورد سالیان گذشته فقط در مورد IQ صحبت میشد.
بله.
توانایی، حالا اگه بخوایم یه ذره بیشتر بگیم، توانایی
شناختی
هوش شناختی رو بخوایم بگیم خدمتون، که این رو در واقع با یک گروهی از همسالاش می اومدن چیکار میکردن، مقایسه میکردن فرد و میگفتن مثلا بهره هوشی ایشون اینقدر. اما بعد از اون ما یک EQ داریم که تحت عنوان هوش هیجانی ازش یاد میکنیم. در واقع هوش هیجانی اینه که من چقدر احساسات خودم رو میشناسم. من که الان دارم با شما صحبت میکنم چقدر با میتونم احساسات شما رو بشناسم، میتونم اگر من یک کلمه نادرستی رو استفاده میکنم چقدر میتونم حس کنم که شما ناراحت شدین از این حرف و یا خشمگین شدین و در واقع حس های مختلف رو دارین تجربه میکنین. در واقع شد شناخت احساسات خود، شناخت احساسات دیگران، ایجاد انگیزه درونی. قبل از صحبتمون شما در مورد یک انسانی، یک ابر انسان در واقع با ما صحبت کردیم که یک ذهن شاید خیلی قوی داره و آقای کریستیانو رونالدو.
بله.
انگیزه درونی اون چیزیه که رونالدو رو تا اینجای کار آورده، به پولش رسیده، به خیلی از چیزها، در واقع یکی از فاکتورهای هوش هیجانی رو داره.
بله.
و در نهایت سوشیال اسکیلز یا در واقع مهارت‌های اجتماعی که برای افراد وجود داره. یه ذره بیایم با مثال‌های ورزشی نگاش کنیم. IQ در واقع توانایی یادگیری، توانایی کارهای تاکتیکی که مثلا یک مربی فوتبال میتونه داشته باشه، برنامه ریزی که مثلا یک مربی فوتبال میتونه داشته باشه کاملا مرتبط هست با IQ این افراد، در واقع دانش فوتبالی که این فرد به دست آورده. اما EQ، خیلی از مربیان فوتبال هستن که دانش بسیار خوبی دارن اما توانایی برقراری ارتباط خوبی ندارن با ورزشکارشون و این موضوع باعث شده که نتونن کم بمون، شاید خیلیاشون میگن نتونیم به اون جایگاه خودمون برسیم، به اون موفقیتی که مد نظرمون بوده بخوایم برسیم.
مثل یکی از بکنم نمونش، یکی از ورزشکاران یا مربیان ایتالیایی بود که در گذشته حالا ورزشکار بودن الان مربیگری هم میکنن، حالا اسمشون درست نمیدونم بگم، ماریو بالوتلی. بله بله، ایتالیایی بودن. ایشون اومده بودن گفته بودن که این فرد از لحاظ فوتبالیست با استعداد جهانی هستش اما ایکیوی پایینی داره، تو بررسیه که انجام شده بود، چون میگفتن که مدیریت خشم نداره.
دقیق.
و حاشیه داره، همیشه نتونسته به اوج برسه به خاطر این حواشی که داره.
دقیقاً. ببینید در واقع IQ به شما میگه چه کاری رو میتونین انجام بدین، اما EQ به شما میگه چه جوری این کار رو میتونین انجام بدین، در موقعیت واقعی چه جوری میتونین این کار رو انجام بدین.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که یکی چند روز پیش یک پادکستی رو گوش میدم و یک جمله خیلی زیبایی گفت. شما تصور کنین که توی یک رستورانی میرین، اقسام انواع اقسام غذاهای لاکچری، اوکی، غذاهایی که دوست دارین رو میذارن جلوتون، اما یه قاشق چنگال به شما میدن که این قاشق چنگاله قبلا استفاده شده و درست تمیز نشده. آیا میتونین از اون همه لذت غذایی که اونجا وجود داره استفاده، لذتشو ببرین و استفاده کنین؟
من که نمیدونم. شما میدونین.
منم نمیتونم. در موقع محققین اومدن یه تحقیقی رو انجام دادن و گفتن که عوامل مختلفی برای رسیدن به موفقیت وجود داره. یکی از این عوامل میتونه IQ باشه که درصدی که بهش دادن تنها 20% از موفقیت.
بله.
هوش هیجانی رو یه چیزی حدود 50% از این موفقیت رو داره به خودش اختصاص میده و شاید 30% سایر عواملی باشه. از جمله شانس هم میتونه باشه.
یه بار دیگه، سایر عواملی باشه.
سایر عواملی باشه که میتونه حالا هر چیزی مثل شانس هم در اون در دخیل.
پس با توجه به صحبت شما EQ بالا میتونه IQ پایین رو تحت پوشش قرار بده.
شاید توی حیطه‌های مختلف بتواند، خب، ولی شما سرگذشت تمامی آدم‌های موفقی رو که نگاه کنید اینجوری میگن که IQ شاید 10% از قضیه باشه، شاید 90% پشتکار باشه، استمرار باشه و این پشتکار و استمرار رو EQ هست که داره
دقیقاً
در واقع کاور میکنه.
پس میتونیم بگیم تا حدی میتونه
کاور کردن داره که میتونه این رو کاور کنه. اگر وقتمون کمه که من سریعتر پیش برم، اگر که فکر میکنید که
بله، در خصوص اینکه IQ EQ قابل پرورش هستن برای به خصوص در محیط‌های ورزشی، آیا میتونن مربیان روی EQ کار بکنن، روی IQ کار بکنن یا نه، یا هر فردی به صورت ژنتیک شرایط مشخص خودش رو داره؟
ببینید در خصوص IQ و EQ اون چیزی که مهمه اینه که IQ متاسفانه قابلیت پرورش آنچنانی ندارد. شاید در سالیان مثلا حدود 30-40 سال یک نسل بگذره و این اتفاق برای یک جامعه‌ای بخواد بیفته، اما IQ آدم‌ها واقعیت اینه که قابلیت پرورش ندارد. اما خبر خوب اینه که EQ واقعیت اینه که قابلیت پرورش دارد، قابلیت یاد گرفتن داره و میتونیم تحت یک عنوان مهارت ازش یاد کنیم و این خبر خوبیه که خیلی از ورزشکارا میتونن داشته باشن.
پس IQ جنبه بیشتر ژنتیکی داره
100%،
ولی EQ جنبه EQ. اجتماعی داره.
بله، و یادگیری این قضیه خیلی براش
تاثیرگذار باشه. و مورد دیگه این که خب در مورد EQ وقتی که اینقدر تاثیرگذار هست میتونه جلوی خیلی از عوامل رو بگیره، من جمله آسیب دیدگی ها. آیا
من یه مثال میتونم تو این قضیه به شما بگم؟ دقیقا همینه. فردی که احساسات خودش رو میدونه، خستگی خودش رو میدونه، خشم خودش رو میدونه، شاید موقعی که بره توی زمین فوتبال یا بره توی تاتمی یا بره توی تشک کشتی به خودش اینجوری بگه که امروز ذهنم به هم ریخته است و به خودم فشار نیاورم.
درسته.
خب
درسته، مثال خوبی بود.
این اتفاق چی میشه؟ و این که این فرد در واقع داره مدیریت میکنه روی احساسات و روی بدن خودش،
تصمیم گیری عجولانه ای نداره
100%. و یا حتی خیلی از ورزشکارانی که دچار اوورترینینگ میشن و بعد از اون دچار تحلیل رفتگی میشوند، این افراد نتونستن تعادلی بین تمرین و استراحت خودشون پیدا کنن و این به دلیل پایین بودن شاید هوش هیجانی، عدم شناخت کافی از خود.
بعد ورزش‌های مختلف آیا ایکیو های متفاوتی دارن؟ مثلا من اگر برم شناگر بشم با من برم در محیط دو میدانی قرار بگیرم، آیا ایکیو من متفاوت پرورش پیدا میکنه یا نه هر دو چون در محیط ورزشی هستن میتونن به یک حد ایکیو من رو در جامعه تغییر بدن و شرایط یکسانی داشته باشن؟
ببینید این صحبت شما که ورزش در واقع میتواند روی EQ اثر گذار باشه و یا اینکه در میتونیم بگیم موقعیت، هر موقعیتی ورزش به دلیل تعاملات اجتماعی بسیار زیادی که افراد دارن میتواند اثر گذار باشد روی EQ آدم ها، اما نمیتونیم بگیم که صرفا آقا این ورزش میتونه یا اون ورزش، اما این رو میتونیم بگیم که افرادی که EQ بالاتری دارن توی ورزش‌های تیمی مثل فوتبال که ارتباطات اجتماعی مهمتره موفق‌تر خواهند بود.
درسته.
شما هم تیمی
بودید. استراب بیشتری رو با خودشون تحمل می‌کنن. و درگیر یه سری از عوامل هم ممکنه بشن ناخودآگاه.
به هر حال EQ عامل موفقیته. در واقع شناخت خود، شناخت احساسات خود، تنظیم احساسات خود، در واقع مدیریت احساسات خود. این حالا جلوتر بریم میتونیم در مورد خیلی از فاکتورهای EQ صحبت کنیم. EQ به عنوان عامل موفقیت شناخته میشه توی هر ورزشی و برای هر فردی و یا حتی برای یک مجری، یک بازیگر و یا یک پرزیدنت حتی میتونه موفقیت باشه.
یه دفعه ذهنم دوباره تعریف رو مرور کردم در خصوص ورزش‌های انفرادی، شاید حرفم لازم باشه اصلاح کنم. انفرادی ها فکر میکنم EQشون قوی تر از EQ تیمی ها باشه. IQ تیمی باید بیشتر بشه.
من از شما خواهش میکنم که اینجوری نگاه کنیم به قضیه که هوش هیجانی تو کدوم ورزش ها شاید مهمتر باشه. خب من میتوانم فردی باشم با EQ بالاتر ولی یه شناگر باشم، یه کاراتکا باشم، یه کشتیگیر باشم. این فرد به دلیل آموزش هایی که دیده زیر نظر یک روانشناس بوده، تو موقعیت‌های اجتماعی مختلف بوده و تحصیلات داشته، خانوادهش، همه اینها باعث شده که یک ایکیو بالاتری داشته باشه. اما بیایم نگاه کنیم تو کدوم ورزش ایکیو میتونه مهمتر باشه. از نظر بنده، من فکر میکنم که ورزش هایی که نیاز به تعاملات بیشتری داره، ورزش های تیمی تر، حتی توی فوتبال شاید بتونیم بگیم یه کاپیتان اون لازمه ای که داره این که ایکیو بالایی داشته باشه، چون بتونه رهبری بهتری داشته باشه، بتونه ارتباطات بیشتری با همتیمی های خودش داشته باشه، بتونه خدمتون عرض کنم که همدلی بیشتری داشته باشه.
درسته.
خب من به طور مثال یه مثال تو این قضیه بگم،
بعد می‌خواستم برام مثالی در این خصوص بگم. حالا شما بفرمایید.
مسی.
آفرین. منم می‌خواستم مسی رو بگم.
تو سال 2022.
ولی من ترکیب ایکیو آکیو برای ایشون می‌خواستم بگم.
شما اگه بخواین به عنوان کسی که احساس می‌کنم که فوتبالم خیلی پیگیر هستین، حسمو دارم میگم به شما. اینکه شما الان بخواین با توجه به شناخت خودتون بگین، میگین که مسی یا کریستیانو رونالدو کدومی که هوش هیجانی بالاتری داره؟
مسی هر دوتا رو با هم داره.
ولی هر دوتاشون دوتا رو با هم دارن.
ولی اون من فهم میکنم رونالدو آیکیو بالاتری داره به نسبت مسی.
منم همین فکر رو میکنم و شاید اصلا شاید بخوایم حالا یه جوری دیگه بیام بهشون نگاه کنیم. اینکه شما بدن عضلانی، صحبت اولم، کریستیانو رونالدو بدن عضلانی تری داره نسبت به مسی.
بله.
ولی مسی تونسته با توانایی شاید هوش هیجانی خودش به هر حال عمل کرده در حد همدیگه داشته باشن و یا بهتر داشته باشن. اما اینم بدونیم که ما شناخت کافی از این دوستان نداریم.
ولی مثلا تو عمل کردشون نگاه میکنی، مثلا مسی پاسهای عالی میده، دیده بسیار عالی برای دادن پاسها
آگاهی
داره
محیطی
و حتی پیشبینی حرکت مقابل رو میتونه خیلی خوب داشته باشه.
آگاهی محیطی فوق‌العاده.
برمیگرده باز به آیکیوش. ایکیوش کنترل هیجانش، یه به اصطلاح اون فروتنی که داره. اینها
سرکار من اگر وسط زمین بازی نتوانم خشم خودم رو کنترل کنم، با حرف تماشاچی روی سکو خشمگین شوم، دیگه توانایی انجام پاس خط شکن رو ندارم، توانایی داشتن یک آگاهی محیطی خوب رو ندارم. پس این ایکیو داره اون آیکیو رو، همون صحبت خودمون داره اینجا کاور میکنه در واقع.
و یه مورد دیگه، مثلا خانم نعمتی.
بله.
با توجه به محدودیت جسمانی که داره ولی ایکیو قویش باعث شده که مثلا یه انگیزه قوی بشه براش، برای اینکه به موفقیت‌های جهانی دست پیدا بکنه.
بله.
به عنوان جمع‌بندی آخر در این خصوص موضوع، با توجه به محدودیتی که در زمانمون داریم و اشاره می‌کنن دیگه پایان مصاحبه ما با شما هست، یه جمع‌بندی در خصوص آیکیو ایکیو داشته باشیم تا انشالله در برنامه های آتی هم همراه شما باشیم.
سلامت باشید. باز هم ممنونم از شما. به صورت کلی اگه بخوایم بگیم، عوامل زیادی برای رسیدن به موفقیت مهمه. مهمترین اتفاقی که هر ورزشکار و یا هر فردی که میخواد در سطوح بالا انجام بده اینه که توجه کافی به جزئیات داشته باشه. داشتن هوش هیجانی بالا میتواند به ما بسیار کمک کند برای توجه به جزئیات. جزئیاتی که شاید کوچیکن اما اثرگذاری بسیار تا بسیار بزرگی داره.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه سگام قرار دادید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سگام رسیدیم. امیدوارم گام‌های امروز براتون مفید و الهام بخش بوده باشه و بتونید این نکات رو توی زندگی ورزشی و روزمره‌تون به کار ببرید. گام‌های ورزشیتون رو با دانش محکم‌تر بردارید. تا برنامه بعدی که با موضوعات جدید و جذاب دوباره همراهتون باشم، مراقب سلامت و نشاطتون باشید. خدا نگهدار.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
نفس میمونی هر جا همرامی، میدونی تموم زندگی می دنیا، دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و تهی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
هر جا که هست، هر جا که میری، کوماکول یادت نره. محلول های ضد عفونی کننده کوماکول، محصولی از شرکت کیمیا الکل زنجان. کوماکول، فراتر از الکل.
ظرافت در طراحی، تنوع در انتخاب. چینی اصفهان، تلفیقی از هنر و کیفیت ایرانی با نام تجاری لوریان. چینی اصفهان، لوریان.
زمان نور، تولید کننده انواع نوار، چسب های برق، نسوز و ارج. چسب برق زمان نور با چسبندگی پایدار و مقاومت حرارتی بالا. چسب برق زمان نور، امراهی مطمئن برای پروژه‌های صنعتی، خودرویی و ساختمانی. زمان نور.
بروم آدا رب بدون نمک کشور با بیریکس 32. محصولات بروم آدا محبوب خانواده ها.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور، تولید کننده انواع چراغ‌های اضطراری هوشمند. محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد. منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟